라디오 아사디.
مهمان آزادی.
سلام شنوندگان گرامی، به این برنامه مهمان آزادی خوش آمدید. در برنامه امروز ما خانم سیمین حیدر فضل داریم که سابق استاد پانتون بودند در آلمان، پیش از او در جوانی خود در افغانستان بایس معلمه کار کردند. یک بخش اعظم زندگی خود در کارهای رضاکارانه و خیریه سپری کردند و هنوز هم که هست و این کارا مشغول هستند. خانم حیدر فضل، خوش آمدین به برنامه مهمان آزادی.
سلام، تشکر از شما که ما رو دعوت کردین و تشکر از همکاران شما. بسیار خوش هستم که شما اینجا هم با شما صحبت میکنم و تشکر از اینکه شما به کارهای ما علاقه نشان دادین. سلام برسه به همه دوستا و همه افغانایی که صدای ما رو میشنون.
باز هم به این برنامه خوش آمدین. از اینجا شروع کنیم که از زندگی امروزیتان اگر شروع کنیم و تا آیست آیسته به عقب بریم، به افغانستان، به دوره های دیگه زندگیتان، مشغول چی هستین فعلا؟
فعلا اول بگویم که چون دوره تقاعدی است، یک سال شده که تقاعد کردیم. فعلا نوشته کتاب های اطفال شروع کردیم که یک پروژه اولین نیست که کتاب های اطفال شروع کردیم از خاطر بعد طفلایی که خودم هم نواسدار شدیم به اصطلاح بعد نواسا می به نام پرندگان به دو زبان فارسی و زبان آلمانی که از یک کتاب شروع کردم. فعلا الف پنج کتاب میشه. کتاب اول الف با بود، کتاب اعداد است، رنگ است و قصه هایی که در باره پرندگان است، کتاب های درسی خودم ها که در مکتب خوانده بودیم. امور قصه ها رو میخواییم به آلمانی و فارسی ترجمه کنم و بچه ها برسن. سه کتابش چاپ شده، کتاب چارمش زیر دستم است. فعلا
اگر بریم به عقب، شما در افغانستان در کدام ولایت افغانستان به دنیا آمدین و در کدام مکاتب و پانتون ها درس خواندین؟
ما خودم در کابل تولد شدیم و در کابل کلان شدیم. پدرم مدیر معارف انکشاف دیات بود در کابل و در 4 سال در اطراف مقرر شده بود که در چارکار 4 سال از سنف 5, 6 و 7 ما در چارکار خواندیم. به سنف 6 بودم که کلک معلم بود در اطراف در دیات چارکار، باز مرام باعث معلم سنف اول گرفتم.
یعنی شما وقتی که خودتان هنوز به جوانی نرسیده بودین و سنف 6 مکتب بودین، از شما رفتین برای شاگردای سنف اول در اونجا درس میدادین و از شما به حیث معلم استفاده کردن؟
این درست معلم با معاش بودم، 900 افغانی معاشم بود. خودم به مکتب خودم ها در تئاتر بازی میکردم به روز معلم و در مکتب دیات به حیث معلم مقاله خواندم. چیز جالب بود بر خودم، یه اولین تجربه زندگیم بود که داخل معارف شدم.
دوره متوسطه و عالی رو باز در کجا به پایان رساندین؟
متوسطه فقط به بعد مکتب زبانی کابل درس خواندم و بعد از یک سنبه دوازه خلاص شدیم به فاکلته ادبیات چوبی فارسی و عربی.
و از اینجا باز به کار گماشته شدن یا عزم سفر به خارج کردین؟
در کارم استاد فاکلته میگرفتن دوره چون دون رو بودم در چیز، اما عین که امتحان خلاص کردم شو نامزاد شدم و عروسی کردم و آمدم آلمان. میخواستم یک سال آلمان چون شوهرم هم اینجا تحصیل میکرد، سال آخرش بود، میخواستم یک سال اینجا باشم با شوهرم بود بدیم دوباره افغانستان. بعد از دانشگاه کار نکرد.
وقتی که دفعه دیگه به افغانستان برگشتین، در اونجا چی مشغولیت بود، چی کار میکردین در خود افغانستان؟
ما دیگه بر نگشتم در افغانستان. یک بار برگشتم سنف 3 عروسی کردم، سنف 3 فاکلته بودم که عروسی کردم، آمدم آلمان برای یک ماه با شوهرم هم خواست خودم هم که فاکلته تمام کنم، شده نمیخوای گرفته باز دوباره آلمان ده. وقتی که فاکلته خلاص کردم سال 1977 آمدم آلمان دیگه. طالب برای یک سال آرزوی ما بود که یک سال باشیم، اما آرزوی یک سال هم و 45 سال تبدیل شد.
اما طبعا دوری از وطن شما را مجبور نساخت که شما از اصلتان دور شوین، در اینجا همکارای علمی و فرهنگی و رضاکارانه بر افغانستان انجام دادین در آلمان. در این باره یک چیز برای شنونده ها بگوین.
البته همیشه از روز اول که ما اینجا بود آمدیم، ما کورسای آلمانی خود شامل کردیم و آماده پالیش از افغانستان فراموش نکردیم. کوشش کردیم که افغانای که افغانستان سوال اینجا پول جمع میکردیم، کمک میکردیم برای افغانستان. و ما خودم بر خاطر بچه های افغان که اینجا بودن، اول دا اول کم بود، اول دو بچه خودم بود، 3-4 بچه های دیگه، چون ما اولین زنی هستم که دوائی دو بعد آمدیم. و ما قبل از جنگ و قبل از انقلاب آمده بودیم، یک سال قبل ما 77 آمدیم که 78 انقلاب شد. اول یک مکتب بنام مکتب افغانی در هایدلبرگ بافتدم که کل زحمتاش خودم میکشیدم و کوشش زیاد کردم که یک از طرف دولت آلمان چیشه ما تقریبا 20 سال یک مکتب آلمانی داشتیم که تمام جشنهای کلتوری افغانی را همه را با می مکتب خود میگرفتیم. و در اصال هر سال جشنهای کلتوری داشتیم در هایدلبرگ، همیشه یک سال یک دفعه بر کل کلتورا اجازه میدن که معرفی شویم. ما خیمه میزدیم برای افغانستان، خصوصا زمان جنگ شد دیگه، بعد از اون همیشه با یک سال یک دفعه در سرک خیمه میزدیم و نان و غذا میفروختیم. همراهیم شاگردا و والدین شاگردا بسیار کمک میکردن. دیگر در اتحادیا بودیم چندین بار، کشکه میتادی باز کنیم بسیار افتتا کنیم
و این فعالیت هایتان برمیگردیم. شما گفتین در سال 77 به آلمان تشریف آوردین، وقتی که خبر اولین خبر را از تجاوز شوروی سابق به افغانستان شنیدین، عکس العمل شما و خانواده چی بود؟
بسیار خراب بود. چون ما یک زن بودم دیگه، یک چند بچه های افغان به تحصیل آمده بودم، مثل دو شوهر من به تحصیل آمده بود که اینجا دکترا بگیرد علوم سیاسی میخوان. باز جمع جمع شدیم، خودسان یک خانم از افغانستان آمده بود، سوال کردن، بسیار ناراحت بودیم. اصلا افغانستان تو وقت کسی نامش ناختش نو نامش ما که در یونیورسیتی ما که در اولین دفعه که شامل شدم کورس آمدم، شوهر ما در کورس های یونیورسیتی شامل کرد، یک امتحان یونیورسیتی را دادیم، باز در کورس های آلمانی را در کورس های یونیورسیتی میخوندیم. هیچ کس نمی فهمید کار افغانستان در کجا هست. از امون شب و بعد دیگه شروع شد که افغانستان در آلمان به اصلاح معرفی شد. من میگفتم او افغانستان، وقتی تو مرا سوال میکنن که از کجا آمدی، میگفتم از افغانستان، راستی نمی فهمیدن، میگفت در افریقا است که در کجا افغانستان درست. اما ما به اندازه ناراحت بودیم، خصوصا شوهرم علوم سیاسی خوانده، دیگه زیاد متوجه شد که او علوم سیاسی در آلمان رو خوانده در بین افغانستان رفتن، ما را مشکل ساخت. در روز دیگه تعقیب ما خبرهای افغانستان بود که ما به یک امید بودیم که ما هیچ وقت میگوستیم که ماندنی نیستن افغانستان، امکان نداره که اینا بتانند افغانستان بمانن.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودن، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و حتی آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتن به زبان او را یاد بگیرند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
نویسندگی را از چی وقت شروع کردین؟ قراره که میبینیم شما کتاب های مصور برای اطفال دارین که درباره از او که یک نوع درس است برای اطفال، چی اعداد است یا چی پرنده هاست یا چی حیوانات است، به خاطر نامای زناره یاد دادنش. و غیر از او پیش از او هم شما آثار دیگه داشتین، شما در یک جای کار میکردین که باید مشغول آشپزی میبودین و از او آموخته هایتان در باید بر دیگران میاموختین.
بله، امی که قرار که گفتم چون اولین زن افغان بودم در آلمان، من اگان دوستا رو که دعوت میکردم به خانه بر نان باز نان روانی پرسن میپختم هر کدام میپرسید بولانی چطور است نسخهش چطور اینا متوجه شدم که باید که من بفهمم که چقدر گرام مندازم و بولانی چند گرام و اردو چند گرام ها چطور شروع کردم به نوشتن مقدارها رو تعیین کنم که چند روز که چیز میکردم و مقدارهاش تعیین میکردم باز کتابخانه رو رفتم دیدم که از کتاب افغانستان هیچ کتاب آشپزی وجود نداره در هیچ کتابخانه در هیچ جای اونو شروع کردم اول کوشش کردم چون زبان آلمانی ضعیفتر بود دیگه نو تازه آمده بودم از افغانستان بچه ها به کودکستان بودم ما هم کورسای آلمانی رو نو سپری کردم شروع کردم شوهرم گفتم بیا ما میگم که تو یا کمک کنم اما دیدم که از شوهرم هر روز میگه فردا آخر شروع کردم خودم با موج زبان کم خود کتاب آشپزی نوشته کردم آیست آیست اینی نسخه ها رو که نوشته میکردم جمع میکردم به اسلام اندازه گیری میکردم نوشته میکردم آیست آیست یک کتاب شد وقتی که یک کتاب شد به یک دوستم یمید باز میرفتم کار خیریه افغانستان به اصلاح رضاکارانه در موزیم بشرشناسی ترجمه عربی و فارسی را با موزبان کم خود به اصلاح ترجمه میکردم تشریح میدادم و باز علاقه از اونا زیاد شد ما اجازه کار گرفتم اول ما اجازه کار نداشتیم که به موزیم بشرشناسی کار کنم بازم اونجا علاقه چیز یک کسی یک دوست ما اجازه چیز کرد که من بعد کتاب تا اصلاح میکنم به اصلاح غلطی های امرایش اون کتاب خودم به زبان کم گفتم نوشته کردم بسیار خوب
و این کتاب به زبان آلمانی بود و هست
این کتاب بازم بله به آلمانی شروع کردم نوشتهشم به زبان آلمانی هم چاپ کردم و آخری کتاب هم دیروز که یک جلد پروختم که یک جلد دیگه مانده از چاپ چهارمش تصمیم دارم هفته آینده چاپ پنجم بکنم همیشه چاپ کردیم تا امروز هم فروش داره و علاقه مردم هم زیاد است یک کتاب است که بسیار ساده و بسیار خوب جامعه فکر میکنم چون به یک کتاب خانه نیست شخصی خودم مفتوشم و امو با اون جرزان بسیار موفق است
غذای افغانستان بسیار زیاد در بین مردم محبوبیت داره قراری که ما میبینیم در هر جای مردم به او علاقه میگن و این کتاب شما هم در این کمک میکنه که باز هم بیشتر شناخته شوه این غذاها و با ترتیب مسلکی شناخته شوه که یک خدمت بسیار بزرگ است در پالوی کتاب آشپزی شما دیگه آثار هم دارین حتی سر از او هم میاییم که شما بعد پارچه های شعر و اینا هم دارین کتاب های دیگه تان زیاد متمرکز به چی هست؟
خب چون من بعد از اون زبان فارسی رو درس میدادم در مکتب کلانسارا میگین فولکسشولی آیدلبرگ و تقریبا امیر کورس آشپزی رو که میدادم اونجا یک کسش علاقه نشان داد که بیا خیلی کورس هم بتیده یه وقتی که تو نسخه رو نوشته که بیا در اینجا ما بودا نمیشناختم یک نفر معرفی کرد من بیا اینجا کورس آشپزی بسی بازاد کن کورس آشپزی که اونجا میدادم همین نسخه های خودم میبردم تقریبا نسخه هایم در اونجا تکمیل تر شد با مردم پخت من رئیس معلم بودم نسخه ها رو کافی میکردم برای از اونا میدادم اونا خودشان پخته میکردم مثلا تنمایی میکردم که اگر اشتباه میکنن برشان معرفی کنم فرزن چطور ببرن و چطور سخ کنن به اسلام باز در اونجا چون در اون مکتب کورس آشپزی میدم علاقه گرفتم که کورس فارسی هم بتم سوال کردم بازم اون گفت نه یک پروفسور نجم آبادی از ایران است فعلا فارسی به دست از دوست باز هر وقت که جای خالی شد به شما آوال میکنم باز ما یک روز در امریکا بودم که از طرف مکتب برم زنگ آمد که اگر میخوایی کورس فارسی در آلمان در سال 92 بود که در کورس فارسی رو در مکتب های آلمان شروع کردم بر روانا و ایرانی هایی که اصلا فامیلا و کسایی که به افغانستان ایران علاقه داشتن باز میمدن فارسی یاد میگرفتن در کورس های فارسی در اونجا شروع کتاب فارسی زبان چون در اون وقتی که من کتاب شروع کردم اصلا یک کتاب نبود که من از او تدریس کنم یک کتاب در یونیورسیتی بود که اون رو از گزه آلمان شرقی بود و از طریق از اون تدریس میشد و در برای مکتب کلانسالا در مشکل بود خودم شروع کردم که یک کتاب نوشته کنم که به شاگردای من مواد درسی رو هر روز خودم نوشته میکردم خودم تهیه میکردم میبردم به زبان فارسی و آلمانی و کورس در تدریس میکردم تا آخر اونمو کتاب خودم بود که تا امروز تدریس میشه در مکتب های دیگه هم در منشن اینجا ما همیشه از من میخواین از در کسل کسرو اینا و خودمون تا آخر از اون کتاب تدریس کردم تا فیلان هم چاپ میکنم همیشه و کتاب دومش است به نام کتاب راهنمای فارسی وقتی که امرای پناهنده در تماس بودم و ترجمانی میکنم بر پناهنده در طرف و چندین جای ترجمانی کردیم و با آنها کمک میکردم با بچه هایشان ها که کمک میکردم در مکتب هایی و ترجمانشان میرفتم همه خیریه بودم رضاکارانه در او برزو به ایده آمد که یک کتاب چیزم بسنم در نمای زبان فارسی بر کسایی که افغانستان میرن و بر کسایی که افغانایی که آمدن در آلمان فارسی آلمانی است که بسیار او موفق بود و اونم یک مطبعه چاپ کرده که تا حالا چاپ میشه فعلا در بازار.
در پالی از این کتاب شما دیگه کتاب هایم داشتین، در باره کتاب های مصورتان گپ بزنین که این ایده یا این نظریه از کجا آمد که شما برای اطفال کتاب های مصور تیار کنین که اطفال از او استفاده کنن؟
ما در دانشگاه آیدلبرگ معلمی رو خواندیم، یک فخ ما رسامی و کنست بود، یکیش آلمانی و دیگه تدبیر منزل. کتاب آشپزیم در اون قسم مورد توجه قرار گرفت و یکان رسم های کشیده بودم در رسامی. همیشه یک علاقه دارم، من یک انسان استم که هر طرف علاقه زیاد است. یک کتاب هم چاپ کردیم به نام بازی های اطفال. من ضرب المثل ها را ساختیم وقتی که با افغان ها دید بازدید داشتیم، یک کتاب ضرب المثل ها را جمع آوری کردیم. باز یک کتاب است که به نام بازی های اطفال است که ایران تمام بازی های اطفال جمع آوری کردیم به زبان فارسی و آلمانی به اصطلاح ترجمه کردیم در بازار است فیلن. و این کتاب مصور که رسما وام کتاب مصور است، ابوجان ابوه نامش است، کتاب است که بازی های جالب افغانی برای اطفال است. یک کتاب نوشته کردیم حکایت مولانا و سعدی را داستانش توش به ایسه قصه و به زبان فارسی یک زیاده ساده تر بر اطفال نوشته کردیم. یک کتاب های زیاده و این کتاب های فعلا اینوی چهار کتابی که به نام پرندگان است در پنج جلد مثلا چهار جلدش چاپ کردیم، میخواییم پشت بوش چاپ کنیم. و دیگه یک کتاب از باره تدابیر وقایعی جلوگیری از سرای میکروب کرونا بود.
انگیزه از کجا پیدا شد که شما در این سن خورد به نوشتن رو آوردین و علاقه پیدا کردین به نوشتن و او رو هم به زبانهای خارجی؟
گفتم و فکر میکنم این انگیزه نیست. خود ما در خانه معلم کلان شدیم، پدرم مدیر معارف بود، مدیر معارف انکشاف دیات، خصوصا به خاطر انکشاف شاگرده و چیز همیشه در تلاش بود و فلمانشان میداد بر جوان ها، بر تفلا، بر دیات میرفت، ما رو مگان فمره خود می بود. شاید از مادر معلم سر معلم مکتب بود و در خانه معلم کلان شدیم و ما صنف هفت بودم که کتاب عربی من که خواندم خوشم نمیمد، گفتم بی امیر من کلان شدیم یک کتاب نشته میکرم.
شنوندگان گرامی، از سلسله برنامه مهمان آزادی شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل میشنوید که در آلمان استاد پانتون بودند، چندین کتاب مختلف به شمول ضرب المثل های افغانستان تهیه کردند، با جوانان افغان کمک کردند که زبان خارجی را یاد بگیرند و عطا آلمان ها را درس به فارسی دادند و در یکی از پانتون های آلمان معلم فارسی هم بودند که کسانی که علاقه داشتند به زبان او را یاد بگیرند.
فیسبوک دارید؟
فیسبوک رادیو آزادی را لایک کنید و از تازه ترین تحولات آگاه شوید.
facebook.com/azadiyar.
سر یک کتاب دیگه تان من میخواستم یک چند جمله بیشتر بشنم. شما بیشتر گفتین که ضرب المثل های افغانستان جمع کردین.
بله.
در حدود چند ضرب المثل شده این کتاب یا ای چند صفحه است کتاب؟ از کجا جمع کردین؟ چه قسمی ضرب المثل ها را برش پیدا کردین؟
بسیار جالب است. ما گفتم من آدم هستم بسیار اجتماعی و همیشه همراه دوستا و خورده. من وقتایی که یک افغان نبود ما امدای افغانای بچهایی که دوست خانم خارجی داشتم و امداشون به تماس بودم، اونا رو دعوت میکردم و غذا پختم میکردم. مسائل کلتوری را همیشه هر عید و برات به اصلاح ما جشن میگرفتم. باز اولین کتاب که در مول مسائل را نوشته کردم کتاب هم جرگان چیزا در بشدی من در 1999 بود. ما همیشه که امرای دوستا خورخورده جشن میگرفتیم. یک روز در فکرم گشت که بگوی نرکس که در مثال گفت من نوشته میکنم و در زیرشم نامش نوشته میکنم. همه قسم تقریبا دار جمع شد. باز ما به کل شانم تشکری نشته کردم و این در مثال ها رو چاپ کردم. یک کتاب کل شو اما چاپای کتاب کردیم مرد مصرف خود کردیم. با وجود که همیشه خودم محفل بودیم یا دوائل و قدر چیز نبود. این فرزن کتاب در مسئله ما یوم دو دفعه چاپ شد. تقریبا 500 دانه در مسئله با آلمانی چیز کردیم آماده کردیم اما هنوز چاپش نکردیم.
خانم حیدر فضل، یک بخش مهمی از زندگی شما ماند که سر از او هم یک دو سه دقیقه گپ بزنیم خوب است، بخش کارهای رضاکارانه و خیریتان است که هنوز هم دوام داره. با وجود که شما خودتان میگین که یک سال میشه تقاعد کردین اما او کارهایتان دوام داره، کارهای خیریه و رضاکارانه را چی وقت آغاز کردین؟
کارهای رضاکارانه کمی که مکتب افغانی داشتیم را هایدلبرگ و ترجمانی میکردم و کمک میکردم افغانی که هر افغان که آلمان نمد در هایدلبرگ نمد همیشه من کمکش میکردم. باز ما همیشه میخواییم، ما یک اولین دفعه که خانم افغان بود ما خواستیم اینجا یک اتحادیه باز کنیم زن، ما دو نفر زنها. باز مردا که داخل شد به اصلاح چیزیش از بین رفت، گروپ اتحادیه زنان افغان تا آلمان. منطقه اون وقت من نوی کارهای یونیورسیتی رو گرفته بودم و دو طفل خورد داشتم و او طابق رادیو و تلویزیون زیاد نبود که از طریق تلفون صحبت کنیم، باید همیشه بون میرفتیم. همین گروپ اتحادیه زنان هستیم فعلا با ایفاو. باز امو سال اول گفتم مذارت خواستم که چیم بچه ها خورده است، فکر نمی کنم رسیده بتنم و دو کارم دارم، دو کار نو گرفتم، یک کار در یونیورسیتی و یک کارم در مکتب فارسی که همین که گفتم به شما پیشتر گفتم. باز دو سال بعد که کتاب آشپزی رو چاپ کردم همین پول زیده به اتحادیه به اصلاح چی میگن اعانه دادم مثلا همین مفاد از کتاب کتاباش کردید تقدیم کردیم به زنای افغان و پولیش هم بر اتحادیه توفه دادایی کردم. بله.
خانم حیدر فضل، شما خود زندگی تان کل شو وقف کردین به خدمت به دیگر ها و رضاکارا و ترجمه و نویسندگی، در حالی که امروز یک تعداد خانم ها و دخترای جوان افغانستان هستند که از این نعمت محروم هستند. آرزوی شما و پیام شما برای اونا چی است که چی بکنن؟
تشکر. ما آرزوی ما به خانمای افغان هستم که امروز افغانای ما رو میبینیم که با چی شرایط سخت خوشن زنا دارن و همیشه پشت آرزوی خود بگیرن، هیچ وقت ناامید نشن، همیشه کمک بخواین. کمک هیچ وقت بد نیست که کسی کمک بخواید. اما آرزوی ما ایست که مردم در پشت زنهای خواهی باشه تا که مرد پشت زنش نباشه زن نمیتونه که با تنهایی زنها رو بکشه، چون واقعا یک درد آور است و این درد است که تنها به زنهای افغانستان نیست، زن هر زن بعد هر زن است فعلا شرایطی که در افغانستان آمد. و من به آرزوی ما ایست که همه زنها بتانم، گرچه من که به افغانستان بودم زنهای افغان دیدم با وجود جنگ های چند ساله اما انقدر قوی بودن، انقدر به خود به پای خود استاده بودن و هر کدام به شکل کمک میکنن، به شکل یک پروژه داشتن، به شکل یک تدریس میکنن مخفیانه. یعنی ما بسیار خوشحال شدم وقتی که رفتم، مثلا اینا به ما ضرورت ندارن بلکه ما به اونا ضرورت داریم، ما میتونیم اونا رو کمک کنیم. من نگاهی به خاطر که من که اومدم پس دوباره آلمان از افغانستان و یه اتحادیه که کمک میکنیم بر زنها که در پای خود استاده شوند و بتانند آرزوهای خود با آرزوهای خود برسند و اینا یک پشتوانه هم کار دارن، یک کسی از نگاه مالی و معنوی دیگه. آرزوی من میست که همه با آرزوهای خود برسند.
شنوندگان گرامی، شما صحبت ما را با خانم سیمین حیدر فضل شنیدید که یک زمان در آلمان استاد پانتون بودند، در کمک های خیریه رضاکارانه نقش بسیار عمده داشتند، چندین کتاب و اثر دارند که از آشپزی افغانستان گرفته تا ضرب المثل ها و حتی کتاب های مصور برای اطفال، نقاشی ها و رسامی ها. در همین جا میرسیم به پایان این برنامه مهمان آزادی. تا برنامه های بعدی، خدا یار و نگهدارتان.
در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مند فراری باشد، غمهای سبیل مند فراری باشد، در ملک و وطن باز قراری باشد، بلبای تان خنده جاری، سر بزنن تا عشق بچه لعه شما سر بزنن، آزادی به خانه هایتان در بزنن، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، انگوری وطن چراغ هر باغ شود، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، تا گردنه ها تا کسنه ها بر بزند، دم ملک و وطن باز قراری تا سهم شما خنده شود میخوانم، تا سهم شما خنده شود میخوانم، غم از دلتان کنده شود میخوانم، تا خستگی از جان شما کوچ کند، تا خستگی از جان شما کوچ کند، دلهای شما زنده شود میخوانم، دلهای شما زنده شود میخوانم، در ملک ما، در ملک ما یک روز بیای و قراری باشد، در ملک ما قراری باشد، لبخند شما دوباره جاری باشد، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، از کوچه و شهر و ده و قشلاق شما، غمهای سبیل مند فراری باشد، غم های سبیل مند فرار باشه، دم ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، دم ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری باشه، دم ملک و وطن باز قراری باشه، بلبای تان خنده جاری،
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید. قسمی که می دانید در این برنامه کوشش می شود که پیام های شما گنجانیده شود. اگر شما هم خواسته باشید پیام هایتان در این برنامه نشر شود، می توانید در این شماره واتساپ پیام های خود را ثبت نمایید: 00427258477273. تکرار می نمایم: 00427258477273. البته کسایی که در جستجوی گمشده خود هستند نیز می توانند پیام‌های خود را در این واتساپ ثبت نمایند و ما کوشش می کنیم که پیام‌های گمشدگان را نیز در آخر برنامه بگنجانیم. حالا توجه نمایید به پیام‌های دیگر.
پیام‌ها و نظریات شما.
ما خوب بیخی آدرهی ریز خودم گم کردیم. همین مردم بیچاره و باغدار که باغداشت ما قبول بکنه که ایمار خروار 5000 پا انگوره یا کیلوی سیر پا ماسوره کیلو رو پار سال گرفتن او مثل چقدر سر انگور یک سر انگور و سیب و انار و چیزا بسیار بلند ماسول و زکت پاکستان این مال که دهی پار سال دهی و خربار 15000 انگور بود مثال 5000 با که شما قبول بکنه که پیسه این می کوت خدا و پیسه دوای که گندگی دوای گندگی و دوای خاکسترک و این چیزای مرضایی که انگور پیدا کرد این می پوره نکده و آده مردم خواهیم گرد که شما بیا یه اصول به تیمتون که از نگاه کدام قانون کدام اسلامی یا هم یه اصول دوا میکنن دیواز از این که با مردم دیقان یا باغدار کمک بکنن که جبران خساره بکنن که اینمی اعتبار خویا سر مردم کردن در مسجد تا در تمام جای مکتوبه را روان کرده با مرای مسجد بعضی که شما عدمند با ما اصول به تیوصول که چیزی میباشه که فرزن او از خرشش اضافه میشه از او یه اصول میگره یه اصول مردم ما کم گرفتن مردم بیشی با مرگ رضا شدن ایره مردم ایرام در که ما چه بکنیم که دمی قسمی که فرزن با مردم خیلی چیز دوان قیسی ها و از یک ساده 20 متر زمین مردم او میکشایی باغ میزنه کاریزا خطا او نداره ایواز از این کاریزا مردم پاکاری بکنه ایواز از این که مردم کمک بکنه این مردم با کم گرفته مردم بیشی مثل کراچیوان ها که تمارتول مشکنانه کراچی شانه و این چیزا باغدار ها نمیتون که مردم هم باغ خود خود دیره کنه بره بسی کار خود.
سلام علیکم جناب محترم، صحتمند بخیر. امی چطور میتونم نمازات شما ما اشتراک نماییم جناب امیر؟ یک توضیح بید.
بله، شما میتوانید از طریق واتساپ به برنامه های ما وصل شوید. شماره واتساپ ما 00 42 07 23 00 81 11. تکرار میکنم 00 42 07 23 00 81 11. و به خاطر ثبت پیام هایتان که میخواهید در رادیو آزادی نشر شود، حتی پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگان خود هستند، آنها میتوانند در این واتساپ پیام های خود را ثبت کنند. 00 42 07 25 84 77 73. تکرار میکنم 00 42 07 25 84 77 73. همیشه در خدمت تان است.
پلیس انتظامی ایران به شکل شبانه روزی کوچه به کوچه است، سرک و سرک، شهر و شهر مهاجرین جستجو میکنند. شاهد همین مسئله هم هستیم که خیلی مهاجرین افغانستان اسناد و مدارک کافی هم دارن، ولی پلیس انتظامی ایران متاسفانه در اصفهان بسیار به شکل خشونت‌آمیز و به شکل خیلی جدی اینا را به اردوگاه ها میبرن و ردی مرز میکنن. مردم ایران هم رفتارشان و برخوردشان با مهاجرین خیلی متفاوت هست، به این معنی که بدرفتاری هاشان و همو حس تعصبشان متاسفانه نسبت به مهاجرین بیشتر دیدن.
اینجا که آمدیم ما الان نمیتونیم در مدرسه دولتی بریم چون ما افغانی هستیم. دستور آمده که ثبت نام نمیکنه.
در رابطه با ایران اما موطنان ما بیچاره شده روان است، مهاجرین ایران.
جوانان در افغانستان متاسفانه با چالش ها و مشکلات زیاد روبرو هستند که یکی از مشکلات را میتوان بیکاری جوانان یادآور شد. جوانان متاسفانه برای حداقل ادای مسئولیت خود و خانوادگی خود مجبور هستند برای پیدا کردن کار در افغانستان تلاش های شبانه روزی نمایند، ولی از این که نیروی کاری کافی ولی کار در افغانستان خیلی محدود و کم است، نگرانی های شدید را به بار آورده است. در این اواخر یک تیپ کاری در بعضی از ولایت های افغانستان جا افتاده که کار آنلاین یا فروشات آنلاین است. جوانان برای شرکت های خرد و بزرگ یک بازاریاب خوب باشن از یک طرف، از طرف دیگه هم فابریکات تولیدی میخواهند با استفاده از اینمی منبع محصولات خیش را تکثیر نموده در کوچه و پس کوچه افغانستان به دست مشتری خود برسانند. ولی متاسفانه اینجا هم ما مسئولیت شغلی و وظیفایی نداریم، چون قیمت اینترنت در افغانستان بالا است.
در افغانستان کار آنلاین با جوانان نو فعالیت آغاز کرده. بیشتر جوانان از طریق آنلاین خرید و فروش میکنند و در خارج مردم کار خود را از طریق آنلاین پیش میبرند. ما افغانستان که یک کشور عقب مانده است، مردم هم نمیخواهند که از موبایل استفاده خوب کنند. چند سال بعد ببینید که بازارهای حضوری شاید از بین برود، بازار آنلاین صورت بگیرد. خواست ما از نسل جوان همی است که از موبایل استفاده خوب بکنند، نه به خاطر پابجی زدن و نه به خاطر ساتیری و چی، به خاطر از اینکه عصر تکنولوژی و ارتباطات است.
سم سفارت ایران 80 یورو قیمت فی ویزا هست، هوایی که هست 120 یورو است یا 100 یورو است. دیگه از مردم به گونه از اینکه فوری میزنیم 150 یورو الی 180 یورو میگیره. دروازه ورودی سفارت از 11 بجه روز الا 6 صبح 7 بجه صبح که وازه تا 11، از 11 به بعد هیچ کس را نمیمونه که داخل بره، باید تا دیگر باشن تا 4 بجه 3 بجه یا کار بکنن با مردم. و داخل که میرن ایرانی ها با مردم بسیار دست پرخاش و ناشی رویه زشت و به حرکات بسیار خراب با مردم رویه میکنن. وقتی که این مردم بیچاره سرگردان میره ویزه ثبت نام میکنن، هر ویزه برشان 17000 16000 15000 تمام میشه. دیگه نصف شهر کمیشن کار میگیره ثبت نام میکنه، نصف شهر میام میگیره. وقتی که داخل میرن میبینه از او بسیار سوالای دیگه میکنه. وقتی دیگه نباید رویه خراب بکنه امرای مردم به بسیار مشکلات مواجه از افغانستان. دوم دیگه وقتی که میرن ثبت نام میکنن، وقتی ورق ثبت نام میبرن در اونجا از او 40 رقم سوال میکنه و ورق از بیچاره را رد میکنن. وقتی که رد میکنن این بیچاره ضربه بسیار پیسه میخوره که اون ورق ثبت نامش ضربه میشه 10000 16000 روپیه از بین میره. ما اون بیچاره از کجا کنن که بلد سرگردان باز دوباره ثبت نام کنن.
بنوی دبلیو پی که میگه 24 میلیون نفوس افغانستان در حالت گرسنگی ایر خلاص میگه، ولیکن قطعا به او گرسنا که معلولین محیوبین است یا بیوه ها و یتیما هست کسی کمک نمی کنه. من میال از چاردی که شما به تماس هستم، وکیل سابقه ما بسیار خوب آدم بود، از بیوه ها، از یتیما، از کلیگی با خبری میکرد، از معلول و معیوب. فعال یک کسی هست بسیار ساکت مردم جنجال تلاش میکنه. و
این بار موضوع بحث ما چالش های زمستانی و ناامنی غذایی در افغانستان است. یک گزارش داشتیم، این گزارش رو بشنویم با هم.
نظام طبقه بندی مراحل امنیت غذایی IPC میگوید تقریبا 25% نفوس افغانستان یا حدود 11.6 میلیون نفر با وضعیت بحرانی کمبود مواد خوراکی و ناامنی غذایی اضطراری دچارند. برنامه جهانی غذا میگوید این بهبودی جزئی در نتیجه کمک‌های بشری وسیع به میان آمده و از وضعیت جدی کمبود مواد خوراکی جلوگیری شده، اما پیش بینی می‌کند که وضعیت در زمستان آینده بدتر خواهد شد و حدود 14.8 میلیون نفر یا 32% نفوس کشور در 4 ماه آینده با ناامنی غذایی دچار خواهند شد. میزان دوامدار بیکاری، قرضداری خانواده‌ها، کاهش عایدات، برگشت مهاجرین از کشورهای همجوار و نوسانات در بهای مواد خوراکی عوامل وضعیت فعلی شناسایی شده‌اند. کمک های بشر دوستانه به خصوص در زندگی افراد بی بساط نقشه حیاتی داشته است. یک تن از شنوندگان رادیو آزادی میگوید:
در منطقه که من زندگی میکنم کمک های WFP به مردم میرسد. با خانواده های بی بضاعت آرد و روغن کمک میکنند.
اما برخی مردم از نحوه توزیع و عدم دسترسی به این کمک ها شکایت میکنند. یک تن از شنوندگان در پیامگیر رادیو آزادی چنین میگوید:
کمکی که از طرف ملل متحد میشه یا از طرف WFP اتو آزاد نمیشه، او روانده کند، مثلا دکتر روانده کند، بازو روانده کند، نایه رئیس نایه سرای خودم میگره، خیش قوم خوده، یک کارت بازی کنی، وکیلا میتا، وکیلا لست میگرن، احمد محمود لست گرفتگی سوری سوات سهی میکنه، به اونمون مردم میده که بلند مندل داره، موتر داره.
در این میان سازمان بین المللی حفاظت از اطفال Save the Children میگوید ضمن برنامه زمستانی خود نیت دارد که به 18,000 خانواده کمک‌های غذایی، صحی و نقدی برساند.
خب خانم امیر، شما این گزارش ها را شنیدین؟ در داخل افغانستان قسمی که گزارشگرها گزارش میتن و این سازمان ها ادعا میکن وضعیت همین قسمی که اینا میگن هست، شما در داخل این موضوع را چگونه بررسی میکنین یا چگونه میبینین؟
اول امی خودش مشکوک است. امی گفته چی چوتنداز یک چیزی گرفتن، اما وضعیت از این که بدتر است، با مراتب بدتر است، به خاطر از این که در هر قدمی خود آدم حالت را میبینه. سفرم میکنم برای ولایات، اوجا میبینم که حالت بسیار وخیم است. حالت اینقدر نگران کننده است که مهار کردن شاید در این زمستان که هر کس یک تشویش بسیار خاص داره که چی خواهد شد، چرا که امی نه تنها انسان از گرسنگی میمره بلکه از خنکم اطفال مقاومت وجودشان اوقدر نمیباشه، حتی کلانه ها که درست چی نشوند مقاومت ندارند مقابل سردی هوا، مردم توانایی از این ندارند. ما باور کنیم که امی هر کس امی سره داره که چطور خواهد شد. وحشت داره نزدیک که ما پول نداریم که مثلا چوب بخریم یا زغال بخریم یا چی بخریم یا ای کنیم یا او کنیم.
خانم هاشمی، خوش آمدین. شما گزارش ها رو میشنیدین، چی فکر میکنین؟
که گزارشات که نشر میشه از طریق سازمان های مسئولیت دارن مسئله مواد غذایی و پول میباشد که همه مردم شدید شدن که با کمال تأسف کمک ها صورت میگرد، اما ما مسئولیتیم و یا یک سیستم مشخص به خاطر توزیع عادلانه رو در نظر نداریم.
خب استاد محترم آقای تلاش، از شما بشنیم.
کشورهای مثل افغانستان که در کشور جهان سوم قرار داریم، چالش‌های غذایی و فقر اقتصادی واقعا روبرو هستیم، اما فیصدی ها فرق میکنن. ببینیم این محاسبات را که سیف چلدرن، یونیسف، یونیسار، WFP، سرمیاشت، سلب سرخ، امثال هم محسوسات بین المللی وقتی که انجام میتن، بسیار یک فرمولی ساده را کار میکنه که باز متاسفانه بسیار تشویش ها را در افغانستان خلق میکنه. به نظر ما این محاسبات بسیار یک محاسبات کاذب از حقیقت ها دورتر. ما ببینیم در افغانستان فعلا محصولات و حبوبات فصل داره که حتی کوچکترین فرد افغانستان که حتی 100 افغانی درآمد داشته باشه روزانه، 100 افغانی که تقریبا $2 میشه که معیشت زندگی یک خانواده کوچک تامین بسازه، که معیشت ثبات زندگی و غذایی مردم که مو استانداردهای جهانی است پورا بکنیم، بلکه 50% هم پورا نمیکنه. اینال دید از زاویه های داخلی و دید از زاویه های خارجی اینی تفاوت ها را داره که در این صورت محاسبات ما محاسبات دقیق نمی باشه. زمانی که نمی باشه اینجا یک فکر تشویشی خلق میشه، فکر تشویش که خلق شد امان است که باز مردم با مهاجرت ها مشکلات روبرو میشه.
تلاش، نظر شما منکاسف. خب خانم امیل، شما به چی نتیجه رسیدین؟ شما شنیدین استادم خانم هاشمی رو شنیدین؟
خب نظر استاد قابل احترام است، نظریات خوب داشت. گفت بیست که امی کسی که قدر فقیر است او هر روز آیا برای صحت خود پس انداز کنه، برای اطفالش که هر لحظه پول ضرورت دارن، برای خودش اور قدر سردرگم است که روزی که چند پا پیدا میکنه فقط نان خشک خود میگیره او را شکر میکشه. روز پس انداز آل گم شده. من کسایی را که به تماس هستم میبینم بر زمستان خود یک مسئله پس انداز خوبی خیلی دور گفت. شما باور کنید که من فامیلای را درک دارم که اونا بر یک امول از ای که نان خشک بخرن به اون روز خود احتیاج هستن و از کجا پس انداز کنن. در بسیاری جا که مردم میخواهند دستورشی کنن در یک کارا خمانده به مو کس کسر نمیمانه. شما فکر کنین به جایی که در اوجه مردم زندگی میکنن فقیر میشین چقدر سخت است. بسیار سخت است. واقعا.
بسیار زیاد تشکر. خوب خانم هاشمی بفرمایید.
وضعیت اقتصادی افغانستان 99% در کاهش اقتصادی قرار دارد. اما ما با کمال احترام به جناب استاد که فعلا عملا قرار دارم در افغانستان چنین نظریات داشتم و احترام دارم به نظریاتشان، اما متاسفانه به جواب استاد باید برش بگم اگر لطف کنه چند سوال مرا جواب بدهد و آدرس مشخص اگر استاد در دسترس نداره با وجودی که در افغانستان در کابل زندگی میکند باز میشه که به سرعتان جایی که همین گزارشایی را که ما به دسترس داریم خانواده ساکن همونجا هستند در کابل فشان آدرس مشخص بودیم به خاطر واضح ساختن گزارش. اما قبل از اینکه من نظری استاد برم بپردازم به بیلانس عواید و مصرف و قرار و فکتورگیری و مسئلات مثال کوچکی که ما یک سبزیجات شروع کنیم بریم ریاضی کشور افغانستان فعلا بعد از حکومیت طالب بعد از 25 اگست 2021 به یک حالت بحران میرسد که از مثال های کوچک صرف نظر بریم به مثال های بزرگ ما نیاز داریم. وقتی ما میگیم که بیکاری در افغانستان 99% کاهش 99% افزایش یافته، پس ما 1% مردم افغانستان یا فامیلایی که در سطح بالا و متوسط قرار دارن اینا سطح متوسط، اگر مردم افغانستان بریم به 3 شاخه بندی تقسیم کنیم، شاخه بلند که کسایی که دارای رسین دولت بدن، متوسط ها کسایی که آیدشان حداقل زیر خط 50% بودن و غریب یا طبقه غریب یا کسایی که سال 2018 و 2019 و 2020 ما شاهدش بودیم وقتی کمک ها صورت می گرفتن، کسایی که در رس دولت قرار داشتن و سینشان قرار داشتن وقتی کمک می کردن بازم ما شاهده 70% مردم غریب افغانستان بودیم. اما سوال اینجاست که سوال اینجاست وقتی که 3 سال مردم افغانستان نصف فیصدش از عاید فلج میشن در خانه، اگر مثلا مثال بسیار بارز را که برتون بتون در خانه اگر 2 دختر 2 بچه باشد ارزش عایدگر باشد فعلا طبقه اونا از او فلج است، فقط طبقه ذکور از او عایدگر است. پس با 2% با 2% که ایمیل آید دارد در خانواده خود چطور اکمال مصرف روزانه میکند، چطور اکمال مصارف روزانه خود انجام بده، چی خواسته برسد به پسنداز. اصلا بس پسنداز دیلن بعد از حکومت طالب در افغانستان فامیلای هیچ امیدواری به پسنداز ندارد. شایدش مردمی که کار بار کسب کوچک از مغازاش رو دکانداری و امثال دستفروشی ناسای منبعی کابل و سای کوتی سنگی کابل، ولسوالی های دوردست کابل، ولسوالی های شکردره و امثال از این ولسوالی ها که اصلا این مردم فعلا بر یک لقمه نانشان که پیدا کنند برن صرف فامیلشان کنند شکم فامیلشان اسیر کنند فعلا به داد رسیدن چه خواستا برسیم به پسنداز و نمیدانم و غیره و غیره و غیره. اما جای تأسف در ای است که وقتی ما کشور ما کشور افغانستان 3 سال است مردم اصلا حکومت شکل رسمیت ندارد، پروژه ها کلن ساکت شده، من نمیدونم کدام پروژه ها را با کدام منبعی که قابل قبول باشد. روز به روز رسانه ها در افغانستان محدود شده میره، بسته شده میره، گزارشاتی که از طریق رسانه ها سوشل میدیا ها به نشر میرسند اصلا غیر قابل باوره، چون مکان یا سیستم منظمه که اونا میخوان امی انفورمیشن به مردم برسانند منبعش کلا مختص میشه بر طالب، پس طالب خود چیز مشخص نداره، تنها هویت مشخص ما سردو قابل باور بگیریم. پس اما خبرها گزارشات را که اعلان میشد کلا غیر قابل باور است. اما ما شایدش هستیم نه تنها ما، تمام شنوندای عزیزی که فعلا میشنوند تمامشان شاید ازی هستند وقتی که در یک جامعه نیم پیکرت فلج باشد، نیم پیکرت خیلی برش مشکل است که یک لقمه نان یک لقمه بیشتر از یک لقمه نشد. اگر فرمی که چور باشد تصور بی کند که یک کیلو گوشت یک هفته بعد در خانش بیند. این بسیار با جای تاسف است، چون به خاطر از اینکه در افغانستان امنیت وجود دارد، نه اقتصاد درست وجود دارد، نه سطح کاری درست وجود دارد و روز بروز افغانستان، روز بروز مردم افغانستان میرن بالت سقوط، میرن بالت قطع خط کسر منفی از 50% گذشته، ما 9% بیکار داریم.
تشکر خانم هاشمی. دکتر صاحب توکل بفرمایید.
ما تبصر خواهر ما را شنیدم، واقعا در قسمتی که اینا قسمت بیکاری گفتن ما هم تایید میکنم، و ای که 32% گفته شده که مردم واقعا امنیت غذایی ندارد یا هم قابل تایید است. اگر ما واقعا ببینیم آنقدر که مؤسسات تبلیغات بود که رفتن بیرون و هیچ نیست، مؤسسات واقعا فعال است. در حداقل در ولایت دایکنی که ما هستیم، مؤسسات به شکل گذشته در دوران جمهوریت فعال است، گرچه مشکلات در قسمت کار خانم ها با مؤسسات، محدودیت های جدی وارد شده که این یکی از شوک هایی است که به جامعه وارد میشه. گرچه مردم ما با همون شوکی که در 3 سال گذشته به جامعه وارد شد و مردم به کشور وارد شد، کماکان همون شوک ادامه داره. این فرار جوانان، فرار کادرهای مسلکی که بیرون شدن از کشور و شوک های متعددی که وارد میشه تا این فرمان هایی که صادر میشه، مخصوصا در قسمت کار، حالا یک مثال بگویم، کار خانم ها که طبق گزارشات بالای 60,000 تا نه فقط خانم هایی که سلمان بودن آرایشگاه داشتن، اینا بیکار شدن، و همچنین خیلی از ادارات دیگر که کادرهای واقعا در کشور وجود داشت، اینها هم از کار برکنار شدن، از وظایفشان بیکار شدن، و قسمت اعظم از نیروهای امنیتی که در اینا نانآور خانه های خانواده ها بودن، اینا بیکار شدن، یا بیرون از کشور رفتن، یا در خفا هستن، یا بیکار هستن روی سرک ها. واقعا یک مشکلات عمده در کشور ما ایست، اینمی بیکاری است. اگر برنامه کار برای جوانان، برای کسایی که بیکار هستن، و همچنین تعداد زیادی از دهاقین ما که از کشت مواد مخدر یا کوکنار اینا از سود می بردن و امرار معاش می کردن، و این فرمانی که صادر شد مواد مخدر و بدیل هم برای اینها داده نشد، این شوک دیگری هست که به جامعه وارد شده، و اینا روی دست به دست هم داده، واقعا این مشکلات به وجود آورده، و این که اعلان شده واقعا مردم امنیت غذایی ندارن و جامعه واقعا وارد یک شوک هستن. هیچ برنامه برای ای که حداقل فرمانهایی که صادر میشه شوک بر جامعه وارد نشوه، حداقل کار از مردم گرفته نشوه.
در جستجوی گمشدگان،
سلام علیکم، وقت همه شما بخیر. تمام همکارات شما رو سلام میگویم. بعد از سلام، یک شخص به نام قیاس الدین ولد عبدالله ولدیت محمد از ولایت قور ولسوالی تولک قریه تگابشلون، مدت 33 سال قبل مفقود گردیده. تا حال خانواده از نو انتظار میکشن که بلکه برگرده، تا حال برنگشتن. جهت اعلان مفقودی با شما پیام گذاشتم، اگر لطف میشه می پیام به بخش نشرات خون نشر کنین تا همه خانواده از نو از سرگردانی و پریشانی خلاص بشن، و در کنار از رو مصارفی که بخش اعلانات داره امرم لطف بکنیم، هر مرحله چقدر پول میخواه. من باز یک پیام بگذاریم تا من به خانواده اینو بگم که همه قدر مبلغ از این اعلانات تا اینو پرداخت کنم با شما. تشکر، سلام علیکم و رحمت الله.
البته قابل یادآوری است که پیام های شما که در برنامه های رادیو آزادی نشر می شود، مخصوصا در برنامه در جستجوی گمشدگان، کاملا مجانی هست، یعنی قابل پرداخت نمی باشد. شنونده عزیز و شنوندگان محترم، رادیو آزادی به خاطر نشر پیام های گمشدگان و دیگر پیام هایتان هیچ گونه پول تقاضا نمی کند، کاملا مجانی هست. لطفا این موضوع را در نظر داشته باشید، به هیچ شکل به هیچ کسی از خاطر اعلانات گمشدگان یا پیام های کسانی که در جستجوی گمشدگی خود هستند پول پرداخت نکنید. اگر کسی یا کسان این کار را می کند هم لطفاً به آن توجه نکنید و با ما در میان بگذارید. شماره واتساپ برای ثبت پیام هایتان 00427258473. بدین ترتیب به پایان برنامه رسیدیم. تا برنامه های دیگر خداحافظ و ناصرتان.
رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296 و از 6 صبح تا 6 شام روی امواج کوتاه 19, 21 و 25 متر.
رادیو آزادی 24 ساعت.
Na 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 yeah 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 yeah.